أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبينا السعين إنه خير ناصر الظالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ادامه مسئله یک از فصل صادف في بعض احکام العده تکمله عروه رو بحث کنیم امروز انشاءالله از این عروه های 6 هلی جلد 6 هم صفحه 200 و صفحه 176 هست. اذا شک فی ان الطلاق کان رجعیا او بائنا فالاصل هو الاول لان الاصل عدم وقوع الطلاق الثالث و کذا الاصل و عدم و وقوع الخلع و تأمل لأنهما من الاصول المثبته و فی الحقیقه یرجع الشک الى ان هذا الواقع ثان او ثالث او خلع او غیره و اصالت و عدم و وقوع الثالث لا تثبت انه ثان كما ان اصالت عدم وقوع الخلع لا تثبت وقوع غیره. خب بحث بر این است که یک طلاقی رو نمیدونیم رجعی است یا بائنه. ایشون میفرماید که اصل هو الاول هست. این در واقع از نحوه تفریعات بعدیشون به دست میاد که مراد شبهه مصداقی است در شبهه به اصل حکمیه. خب یک مورد رو نمیدونیم این طلاقش که انجام شده رجعی بوده بائن بوده چی بوده. اصل این هست که بگیم طلاق رجعی هست، چون مثلا برای اینکه یک طلاق بائن باشه یا باید طلاق ثالث باشه یا طلاق خلع و مبارات و اینها باشه، اصل اینه که طلاق ثالث نباشه، اصل اینه که خلع واقع نشده باشه یا مبارات واقع نشده باشه. به این شکل این طلاق هایی که بائن هست رو نفی میکنیم، وقتی نفی کردیم اثبات میشه که طلاق رجعی هست. و تأمل رو خود ایشون توضیح میدن، میگن که اینا اصول مثبت هست، چون شک ما در این هست که این طلاقی که واقع شده طلاق دومه یا طلاق سوم یا طلاق خلع یا غیر خلع. شما باید اثبات کنید که طلاق ثانی هست و اون طلاق رو رجعی بدانید، اثبات کنید که طلاق غیر خلع هست تا رجعی بودن طلاق رو اثبات کنید. شما با اصالت و عدم وقوع ثالث نمی توانید اثبات کنید که پسانی بوده است. این پسانی بوده است خسر رو مثبت می کند. و همچنین اینکه بگید طلاق خلع واقع نشده است و طلاق غیر خلع واقع شده است، این رو نمی توانید اثبات کنید. این هم یه مطلب، بله یه معارضتون به اصالت عدم وقوع غیر الخل. ما شما میگید اصل این است که طلاق خل واقع نشده باشه، ما میگیم اصل این طلاق غیر خل واقع نشده، این دوتا با هم دیگه معارضه میکنن. بله ایشون میفهمد که یه سری احکام خاصه ای طلاق ثالث داره، طلاق خل داره. خب ما اصالت عدم وقوع ثالث در اثبات اون احکام خاصه ای که به عنوان ثالث بار شده خوب هست، ولی همچنین احکام خاصه ای که بر طلاق الخلع هست اونا خوبه. اما شما میخواهید احکام طلاق رجعی رو بار کنید، احکام طلاق رجعی باید اثبات کنید که ثانی هست یا غیر خلع هست. تا اینجا اشکال جریان اون دو تا اصل رو تقویت میکنه. بعد با نعم خلاصه بر میگرده از این اشکال، دوباره همون اصل عده وقوع طلاق سازگس و اصل عده وقوع خل رو بخوان تثبیت کنن، که نتیجتا این هست که مجموع تعمل اشاره به یک اشکال و پاسخ اون اشکال خواهد بود. نعم یمکنن یقال مقتضا عموم قوله تعالی و بعولتهن نه حق و ردهن نه جواز الرد الا ما اخرجه الدلیل کما اذا کان ثالثاً او خلعاً فلیس الرجوع معلقاً علی کونها ثانیاً او غیر خلع بل عدم جواز الرجوع معلق علی عنوان خاص و یکون الاصل عدمه. می فرمایند که بله یک تقریب دیگری هست، اون تقریب این هست که در آیه شریفه و بولتهن احق و ردهن نه هیچ قیدی نداره که طلاق رجعی باشه، با این باشه، ثانی باشه، ثالث باشه، امثال اینها. گفته به طور کلی شوهر میتواند زن را به عقد ازدواج خودش بازگردانه. ما دلیل خارجی داریم که این حکم در طلاق ثالث نیست، در طلاق خلعی نیست. اصل این هست که این طلاق طلاق ثالث نباشد، طلاق خلعی نباشد. بنابراین رجوع در موضوعش ثانی بودن یا غیر خلع بودن اخذ نشده، عدم و جواز رجوع بر یک عنوان خاصی اخذ شده. بنابراین اون عنوان خاص وقتی نفی شد، عدم جواز رجوع هم نفی میشه، یعنی جواز رجوع اثبات میشه. این نعم یمکن یقال مقتضا عموم قولی تعالی و بولت اون حق و ردهن جواز رد لا ما اخرجه الدلیل که ما اذا کان ثالثاً او خلعاً فلیس الرجوع معلقاً علی کونها ثانیاً او غیر خلع بل عدم جواز الرجوع معلقاً علی عنوان خاص و یکون الاصل عدمه. این کلام مرحوم سید. خب اینجا یک مجموعه بحوثی هست که میخواییم طرح کنیم. یک بحث این هست که اساسا این اصل عدم وقوع طلاق ثالث، عدم وقوع الخلع، به عنوان یک به عنوان اصل به نحو سالبه کلیه، این که ما نمیدانیم طلاق ثالث واقع شده است یا طلاق ثالث واقع نشده است، اصل این است که طلاق ثالث واقع نشده باشه، یا اصل این هست که خلعی اتفاق نداشته نیفتاده باشد. این اصل فی نفسه اثری نداره و اون مطلبی هم که مرحوم سید در نهایت میخواد اثبات کنه، این دوتا اصل رو نمیخواد زنده کنه، بلکه یک اصل دیگری رو اینجا میخواد مشابه اینها زنده کنه. اون اصل، اصل به نحو استصحاب عدم ازلی است. ببینید استصحاب عدم ازلی یعنی استصحابی که قضیه سالبه به انتفاع موضوع اون مقدمه شه. ببینید یه موقعی فرض کنید یک نفری نظر کرده که اگر طلاق ثالث واقع شود به فقیر تصدق بکنه، نمیدونه طلاق ثالث واقع شده یا نشده، میگه به اصل عدم وقوع طلاق ثالثه. طلاق ثالث به نحو کانه تامه موضوع برای لزوم تصدقه. استصحاب عدم تحقق این موضوع جاری میشه، این بحثی در موردش نیست. عدم وقوع الخول اصل میخوام جاری کنیم جایی که وقوع الخول موضوع یک اثری باشه. وقوع الخول به نحو کانه تامه موضوع اثری باشه، خب اصل این است که این واقع نشده باشه. این بحث استصحاب عدم ازلی به اینجا ربطی نداره. استصحاب عدم ازلی کجاست؟ استصحاب عدم ازلی جایی هست که قضیه ما به نحو کانه ناقصه باشه. ما میگیم طلاقی که لیس به طلاق سالس یجوز فیه الرجوع، الطلاق الذی لیس به طلاق سالس جائز الرجوع. این موضوع رو شما باید ثابت کنید. موضوع طلاق بودنش که مسلمه، این که الذی لیس به طلاق سالس رو چجوری میخواد ثابت کنید؟ اینو میگن که با استصحاب عدم ازلی ثابت میکنیم، چون هاذا طلاق قبل وجودهی لم یکن به طلاق ثالث، چون طلاق ثالث بودن متوقف است برای اینکه این طلاق تحقق داشته باشد. قبل از تحقق طلاق، طلاق ثالث نبوده است. قبل از تحقق طلاق، طلاق خول نبوده است. به نحو استصحاب عدم ازلی که مفادش کانه ناقصه هست، این استصحاب رو جاری میکنیم، یا لیسه ناقصه هست استصحاب رو جاری میکنیم. اینجا این کل این بحث متوقف است بر اینکه ما استصحاب عدم ازلی رو جاری بدانیم. در مورد استصحاب عدم ازلی اشکالاتی که وجود داره می توانیم اشکالات استصحاب عدم ازلی رو به سه اشکال برگردونیم. اشکال اول این که اصلا استصحاب عدم ازلی عرفی نیست، به دلیل اینکه قضیه سالبه به انتفاع موضوع عرفی نیست. این تعبیری هست که تو کلام مناطقه وارد شده، سالبه میتواند به انتفاع محمول باشد یا به انتفاع موضوع باشد، ولی عرف متعارف قضیه سالبه رو سالبه به انتفاع محمول میفهمد و قضایای وقتی مثلا اگر کسی بگه که بیاد بگه من بچم قضا ندارد، لباس ندارد، در حالی که اصلا بچه نداشته باشه، میگن این دروغ داره میگه، نه اینکه داره توریه میکنه، اصلا دروغه، چون بحث بچه من لباس ندارد رو معناش این میدانند که من بچه دارم و بچه من لباس ندارد. ثبوت و شیئن لشیئن فرعان لثبوت المثبت و ام جهر، نفی و شیئن ان شیئن هم به حسب عرف فرع ثبوت مثبت و ام هست، انفی و ام هست. این اشکال اول سالبه استصحاب عدم ازلی که این اشکال اشکالی هست که شاید عمده کسانی که استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن تکیهشون به همین باشه. اشکال دوم این هست که اشکالی که حاج آقا مطرح می‌فرمایند، ایشون می‌فرمایند اگر فرض کنیم که عرف سالبه به انتفاع موضوع رو تصویر بکند، به نظر می‌رسد که سلب به انتفاع موضوع عرفاً با سلب به انتفاع محمول دو تا سلبه و ما در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعاً من سر درس هستم بعدن به تو زنگ میزنم. استصحاب قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه موضوعاً و محمولاً شرط است، اون هم این اتحاد مناطش نظر عرف است. عرف هم باید موضوع را موجود ببیند هم محمول را موجود بداند و در قضایای سالبه اگر به فرض یه همچی قضیه ای را هم بداند استصحاب یعنی سالبه به انتفاع موضوع و سالبه به انتفاع محمول عرفاً دو تا سلب هست، بنابراین استصحاب به نحو استصحاب شخصی جاری نمی شود. ما این استصحاب به نحو استصحاب کلی قسم ثالث جاری می شود. ما یقین داریم سلبی در زمان عدم وجود موضوع وجود داشته است. منات سلب سلب المحمول به سلب الموضوع بوده است. الان سلب المحمول به سلب الموضوع نیست، بلکه علتش علت دیگری هست. علت عرفاً معلول را متعدد می کند. علت الشی وقتی متعدد شد معلول متعدد می شود. علت العدم وقتی عدم الموضوع بود، با جایی که علت العدم عدم موضوع نیست، عدم وجود منات هست، اینا دوتا عدم مختلفه عرفاً، وقتی مختلف شد قضیه طالبه به انتفاع موضوع رو نمیشه استصحاب کرد. خب به نحوه استصحاب شخصی بلا ای کفی استصحاب کلی قسم ثالث رو قبول داشته باشد، این اشکال دوم وارد نمیشود. این اشکال دوم اشکالی هست که حاج آقا مطرح می‌فرمایند. اشکال سوم اشکالی هست که فکر می‌کنم در لابلای فرمایشات حاج آقا هم اشاره شده باشه، ولی شاید به صورت خیلی صریح و اینها نباشه، ولی فکر می‌کنم بشه رد پای این اشکال هم در فرمایشات حاج آقا یافت. اشکال سوم این هست که ما سالبه در جایی که فرض کنید که مثلا میگیم آقایون اینجوری تعبیر میکنن، میگن اگر موضوع مثلا المرأتو مثلا استصحاب عدم ازلی رو در جایی که شخص مرأه قرشیه موضوع باشه، میگن اگر بگید المرأتو التي ليست بقرشیه، اینجا به نحو سالبه است، استصحاب عدم ازلی جاری میشه. ولی جایی که بگید المرأت و غیر القرشیه، اینجا به نحو ایجابیه است، استصحاب جاری نمیشه. فرق میگذارن بین قضیه سالبه محصلت المحمول و قضیه موجبه معدولت المحمول به اصطلاح مناطقه. میگن در جایی که موضوع قضیه شرعیه سالبه محصلت المحمول باشد، اینجا استصحاب جاری میشه. اگر قضیه شرعیه به نحو موجبه محصلت معدولت المحمول باشد، استصحاب جاری نمیشه. به این شکل بحث عنوان کردم. حاجا به این تفکیک این اعتراض رو داشتم که لابلای فرمایشی ایشون عرض کردم این اعتراض به دست میاد که قضیه سالبه محصلت المحمول و موجبه معدولت المحمول عرفاً مترادف هستند و نقل به معنای هم دیگه میشند، بنابراین ما نمیتوان با توجه به جواز نقل به معنا ما نمیتوانیم کشف کنیم که آن قضیه اولیه به چه شکل بوده. قضیه که به دست ما رسیده باشد ممکن است سالبه مغسلت المحمول باشد، ولی قضیه واقعی موجبه معدولت المحمول باشد. و همچنین برعکس، قضیهی که به دست ما رسیده ممکنه موجبه معدولت المحمول باشه، ولی قضیه اصلی سالبه مغسلت المحمول باشه. حالا از یه زاویه دیگه این مطلب رو میخوام دنبال کنم، بین این که بگن مثلا اجتنب عن الخمر یا لا تشرب الخمر، نه عرفاً یکیه. ولو شما اجتنب عن الخمر رو امر تلقی کنید، لا تشرب الخمر رو نهی تلقی کنید. بنابراین ممکنه دلیل اولیه ما لا تشرب الخمر باشه، ولی روایت مشتمل بر این حکم با تعبیر اجتنب عن الخمر تعبیر کرده باشه و همینطور برعکس. بنابراین در جایی که بین دو تا قضیه ترادف عرفی وجود داره، تفکیک بین این دو تا قضیه از جهت احکام شرعیه سودمند نیست، به دلیل اینکه ما نمیتوانیم از ادله اثباتی کشف کنیم که موضوع ثبوتی بر کدام یک از این دو دلیل بار شده است. خب این هم اشکال دیگه این قضیه. خب ما نهدفی در واقع اشکالی که در ما نهدفی هست همین هست که این استصحابی که نهایتاً مرحوم سید میخوان جاری کنن استصحاب عدم ازلی هست، و این استصحاب عدم ازلی لااقل به خصوص اون اشکال اولش که اشکال اصلیش هست، اون اشکال اصلی در غیر عرفی بودن استصحاب عدم ازلی وجود داره. حالا اون اشکالات بقیه رو آیا جاری میشه یا جاری نمیشه در ما نهنفی نمیخوام خیلی روش تکیه کنم. من از یه زاویه دیگری میخوام بحث رو ادامه بدم. اون زاویه دیگه اینه، ما فرض کنید یه دلیل داریم گفته اکرم العالم، یه دلیل داریم گفته لا تکرم العالم الفاسق. خب این دلیل دوم کاشف از این هست که اکرم العالم به نحو عموم اراده نشده است، چون اگر بخواد به نحو عموم اراده شده باشد لا تکرم العالم الفاسق منافات داره، باید یک قیدی بخورد. اون قید چیست؟ آیون جور میگن اون قید العالم الذي ليس بفاسق. ما عرضمون این هست که چرا قید رو اون بزنید؟ اون قید میتواند العالم العادل باشه. دو تا عنوان هست، عنوان ملازم، که یکیش عنوان وجودیه یکیشون عنوان عدمیست. عنوان وجودی العادل و عنوان عدمی غیر الفاسق، این دوتا ملازم هم هستن. هر یک از اینها اکرم العالم رو تقیید کنند، مشکل تنافی اکرم العالم با تو لا تکرم العالم الفاسق مرتفع می شود. ما به چه دلیل بگیم که اکرم العالم به وسیله دلیل دیگر که معنون به یک عنوان شده است، معنون به عنوان عدمی شده است، میتواند معنون به عنوان وجودی شده باشد؟ چه نکته ای داره که ما بگیم حتما معنون به عنوان عدمی شده؟ اینه که این هم به نظرم یک اشکال جدی هست در اینجور مواردی که ما یک عامی داریم و تقیید رو از یک دلیل خاص می‌خوایم استفاده کنیم، کما فی ما نحن فیه که به این شکل هست، یک عامی داریم و تخصیص و عدم شمول حکم برای بعضی از افراد رو از دلیل خاص می‌خوایم استفاده کنیم. حالا اینجا یک نکته ای هست که بد نیست اینم اشاره کنم. ممکنه شخصی تصور کنه که اصلا این اگر هم ما یک اشکال دیگه اینجا مطرح کنه، بگه اگر هم ما در جایی که یک اکرم العالمی باشیم و لا تکرم العالم الفاسق، ما قبول کنیم که لا تکرم العالم الفاسق قید عدمی میزند به اکرم العالم، این در جایی هست که عام و خاص باشه، اما اگر مطلق و مقید باشه، یه دلیل گفته اکرم العالم، یه دلیل گفته اکرم العالم العادل، اونجا اکرم العالم العادل دلیل میشه برای این که مراد از اکرم العالم اکرم العالم العادل هست. بنابراین اگر هم ما بپذیریم که در موارد عام و خاص اون دلیل عام ما به عدم خاص متصف می شود، در مطلق و مقید ما نمی توانیم این مطلب رو پیاده کنیم. این اشکال که الان مطرح کردم به نظر می رسه وارد نباشه. ببینید اصل این که در کجا ما حمل مطلق و مقید می کنیم، در حمل مطلق و مقید در جایی هست که به نحو عام بدلی باشه، مثل که اذا ظاهرت فاعتق رغبتا اذا ظاهرت فاعتق رغبتا مؤمنه، که ظهور دلیل اول در این که تمام الوظیفه اکرام العالم است، اعتاق الرغبه است، و ظهور دلیل دوم برای این که مؤمن بودن رغبه لازم است، اینا با هم دیگه تعارض میکنن. نتیجه حمل مطلق بر مقید این هست ما ظهور دلیل دوم رو بر ظهور دلیل اول مقدم میداریم، میگیم که اعتاق رغبه مؤمنه لازمه. این در کجا هست؟ در جایی هست که عام مطلق و مقید ما به نحو بدلی باشن، اما اگر اون مطلق ما به نحو شمولی باشه، اکرم العالم و اکرم العالم العادل، اکرم العالم با اکرم العالم العادل اصلا تنافی ندارن منطق هاشون، در مطلق و مقید های متعارف تنافی در مرحله منطقی هست. ظهور دلیل اعتق رغبتن مؤمنه در این که تمام الوظیفه اعتق رغبتن در این که تمام الوظیفه اعتاق رغبه هست، و ظهور اعتق رغبتن مؤمنه در این که اعتاق رغبه مؤمنه واجب تعیینی هست، این دوتا ظهور با هم دیگه تنافی میکنن، در مرحله منطوق دو دلیل با هم دیگه تنافی میکنن، ولی در جایی که به نحوه مطلق بدلی نباشه، مطلق شمولی باشه، اصلا تنافی ندارند دوتا دلیل در مرحله منطوق. یه دلیل میگه اکرم العالم، یه دلیل میگه اکرم العالم العادل، با اکرم العالم با اکرم العالم العادل که تنافی نداره، عالم وجوب اکرام داشته باشد، عالم عادل هم وجوب اکرام داشته باشد، هر دو اینه که تعبیر میکنن مثبتین، تنافی ندارن. این محلش همینجاست. کجا تنافی حاصل میشه؟ جایی که اکرم العالم العادل مفهوم داشته باشه. مفهوم که داشته باشه، این مفهوم شبیه همون قضایه دیگه میشه، که نه یه دلیل گفته اکرم العالم، یه دلیل گفته لا تکرم العالم غیر العادل، لا تكرم العالم غیر العادل، یا لا تکرم العالم الفاسق. حالا خیلی مطلبش مهم نیست در این جهت. بنابراین باز اشکال این هست که ما از دلیل دوم، اون اشکال اصلی همون مطلب بود که ما از این مفهوم دلیل دوم که مقید اکرم العالمه، عالم رو به عادل مقید میکنه که یک عنوان وجودیه، یا عالم رو به غیر الذی لیس بفاسق مقید میکنه، به کدوم بگرد اینها مقید میکنه؟ اشکال در واقع این هست. و الا اگر از این اشکال غمزه این کنیم، بخواییم تفصیل حائل بشیم بین مطلق و مقید و عام و خاص، این تفصیل صحیح نیست، اشکال جدیدی در بحث وجود نداره. خب به نظر میرسه که با توجه به این اشکالات متعددی که عرض کردیم، به نظر میرسه که ما حکم خاصی در جایی که نمیدونیم طلاق رجعی هست یا باین هست، اصل اینه که این طلاق رجعی باشه، ما همچه اصلی نداریم. پس بنابراین به یه معنا نتیجتا اصل باین بودن طلاق هست، چون نمیدانیم رجوع اثر دارد یا رجوع اثر ندارد. اصل عدم تأثیر رجوع هست در بازگرداندن اون علقه زوجیت. بنابراین به نظر میرسه که با توجه به اصل محکوم، یعنی اصلی که با توجه به این که در مرحله رجعی بودن و باین بودن، اصلی رجعی و باین بودن را ثابت نمی کند، استصحاب حکمی باید جاری کنیم. نمیدانیم رجوع تأثیر دارد یا رجوع تأثیر ندارد، اصل عدم تأثیر رجوع است. اصل عدم تأثیر رجوع است. البته حالا در مورد این که خب اصل عدم تأثیر رجوع دیگه، علاوه بر این که مثلا نمیدانیم در این ایام نفقه واجب هست یا نفقه واجب نیست، اصل عدم ثبوت نفقه است. نمیدانیم در ارث میبرن یا ارث نمیبرن، اصل عدم توارث هست. البته مگر در مورد دو تا چیز اخیر، در مورد بگید زمانی که در زوجیت بوده است، زمانی که در زوجیت بوده است نفقه ثابت نبود، ثابت بوده، الان نمیدونیم هنوز نفقه ثابت هست یا ثابت نیست، استصحاب بقای ثبوت نفقه بکنیم این به این شکل، یا استصحاب بقای توارث بکنیم، بگیم اون زمان اگر میمرد ارث میبرد، حالا نمیدونیم اگر میمرد ارث میبره یا ارث نمیبره، استصحاب بقای توارث میکنیم. حالا این رو دقت بفرمایید، تأمل کنیم ببینیم آیا اینجا بعد از این که رجعی بودن و باین بودن طلاق ثابت نشد، نسبت به اون احکام و چگونه اصل جاری کنیم. بحث خاصی نداره، به بحث مختصری داره، میریم مسئله بعدی. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.